من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اثبات نبوت خاصه حضرت ختمی مرتبت بود. یکی از معجزات پیغمبر اکرم قرآن بود که گفتیم حالا دریچه‌های اعجازت چیست، بعداً هم اشاره خواهد شد. و یکی دیگر هم معجزات متعددی است که به تواتر معنوی نقل شده. نمونه‌هایی از معجزات پیغمبر رو ذکر کردیم، مثل جوشش آب و بازگشت آب چاه حدیبیه و مانند اینا. از این قسمت و اخبر بالغیوب فی مواضع کثیره کما اخبر بقتل حسین علیه السلام، میخواد خبرهای غیبی پیغمبر اکرم رو ذکر بکنه که به عنوان یک دسته از مصادیق معجزات ایشان. بعد از خبرهای غیبی یه اشاره میکنه به بعضی نفرین هایی که پیغمبر داشته، و بعدم باز دوباره بعضی خبرها رو ذکر میکنه. تقریبا تا بحث اعجاز قرآن عمده این دسته از معجزات که ذکر میکنه خبرهای غیبی است. بیان عبارت بخونم چون قضای تاریخی است که نقل میشه. و اخبر بالغیوب فی مواضع کثیره، پیامبر اکرم خبر داده به غیبها، یعنی خبرهای غیبی داده در جای زیادی. کما اخبر به قتل حسین علیه السلام، خبر داده به اینکه امام حسین رو به شهادت میرسونن، و حتی خبر داده اخبر به موضع الفتک به، یعنی حتی محل جنایت به این قتل رو هم حضرت خبر داده که در کربلاست. از قضا فقتل فی ذلک الموضع، امام حسین هم در همین موضعی که پیغمبر خبر داد کشته شد. و اخبر به قتل ثابت ابن قیس ابن شماس، خبر داده پیغمبر که ثابت ابن قیس ابن شماس کشته می شود. فقتل بعده، یعنی بعد از امام حسین ثابت کشته می شه. و اخبر اصحاب او به فتح مصر، خبر داده اصحابشو که در آینده شما مصر فتح میکنید. و اوصاهم بالقبط خیرن، اصحابش رو سفارش کرد که درباره قبطیان، یعنی مسیحیان قبطی در مصر که هنوز هم هستن، مسیحیان قبطی در مصر الان هم هستن، سفارش کرده بود که به خیر رفتار کنی، یعنی رفتار خلاصه از سر رأفت و رحمت داشته باشی. فإن لهم ذمة و رحما، پیغمبر فرموده که برای این قبطیان ذمه و رحمی هست، یعنی شما اصحاب من نسبت به قبطیان هم اهل ذمه اید، یعنی نسبت به اونا یعنی هم پیمانی و هم رحمی، چون میدونید هر دو هم اعرابی که بعضی از عربایی که در مکه بودن از اسمایی به هاجر میرسن، قبطیان هم همینطور به هاجر میرسن. و اخبر هم به ادعای مسیلمه النبوه، پیغمبر خبر داد اصحابش رو که مسیلمه ادعای نبوت کرده در یمامه، و انسی هم ادعای نبوت کرده در صنعا. اینا رو پیغمبر خبر داد، موقعی که اینترنت رو نمیدونم چیزی که نبوده و فاصله هم خیلی زیاد بوده، ولی پیغمبر خبر داد. و بعد فرمود و انهما سیقتلان، به زودی هم هر دو کشته خواهند شد. از قضا فقتل فیروز الدیلمی الانسی قرب وفات نبی، نزدیک وفات پیغمبر، یا مثلا یه چند وقت بعد از وفات پیغمبر فیروز دیلمی انسی رو به قدرسان و قتل خالد ابن ولید مسیلمه را، خود روایت مسیلمه مقدس مسیلمه ده. و اخبر علیان علیه السلام به خبر زسودیه یعنی صاحب پستان پیغمبر به امامون خبر داد، خبر صاحب پستان رو، یکی از کسانی بوده که در جنگ در خوارج بوده. پیغمبر امیرالمومنینم وقتی خوارج شکست میخورن، حالا قصهش میاد بعدا، وقتی شکست میخورن تو بحث در حالا وصیتی زودی میاد، تو بحث امامت میاد، امیرالمومنین میگه بگردی جنازهشو پیدا کنی، میگردن پیدا نمیکنن. حضرت میگه چرا هست؟ بعد میگه حضرت میگرده نشونشو میده، پیغمبر به امیرالمومنین خبر غیبی رو داده. و دعا علا عتبت ابن ابی لهب، نفرین کرد، دعا علا یعنی علیهش دعا کرد، یعنی نفرین کردن. عتبت ابن ابی لهب لما تلا علیه السلام و نجم، وقتی پیامبر سوره نجم رو بل قرائت کرد، تلاوت کرد، فقال عتبه، عتبه گفت کفرتو به رب نجم، من کافر شدم به خدای نجم. اینو گفت پیغمبر، نفرینش کرد. دعا علی عتبه ابن ابی لهب به تسلیته، به تسلیته متعلق دعاست، به تسلیته کلب الله علی، یک سگ مأمور الهی رو مسلط کرد بر عتبه. فخرج از قضا، وقتی نفرین کرد عتبه رو، عتبه رفت به طرف شام. فخرج عتبتو الى شام، فخرج الاسد، شیری هم خلاصه بر او خارج شد، ظاهر شد. فرتعدت فرائسو، فرائس یعنی در واقع جوارح، جوارحش، اندامش به لرزه افتاد. فقال له اصحابه، اصحابش بهش گفتن که من ای شیء ترتعد، به چی می‌لرزی؟ از چی خلاصه حراس داری و لرزش داری و می‌ترسی؟ فقال ان محمدن دعا علی، حضرت محمد بر من نفرین کرد. فوالله ما اذلت السما على ذی لحجه اصدق من محمد. اینطور بودن دیگه، دشمن و پیغمبرم اعترام میکردن که قسم به خدا سایه نیفکند آسمان بر هیچ صاحب لهجه و زبانی صادقتر از پیغمبر، که این صادقتر از پیغمبر کسی پیدا نمیکنه روی زیر آسمان. فاحاط القوم بانفسهم و متاع علی، از قضا قومش اومدن خودشون رو و متاع کالاهاشون رو بر اطراف عتبه قرار دادن و محیط عتبه کردن که در واقع یه حفاظتی بر او بشود. فجاء الاسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا، شیر آمد، زارن خوابیده بودن در انگام خواب، شیر آمد و فلحس، لحس یعنی با زبان لیس زدن، سرهای اینا یکی یکی لیزد، حتی انتها الیتا، رسید به عتبه. فوغمه او، یعنی عتبه رو خلاصه درید، بگونه یه جور دریدنی که ففزعه من، فزع زد، ناله کرد و مات. و اخبر به موت نجاشی، از مرگ نجاشی پیغمبر خبر داد. و قتل زید بن حارثه، و خبر داد به این که زید بن حارثه کشته می شود به موته، یعنی جنگ غزوه موته. پیغمبر خودش در غزوه موته نبود، مدینه بود، حالا فاصله بود دیگه، جنگ با یهودیا بود، فرمانده جنگ زید بن حارثه بود، کشته میشه تو جنگ. پیغمبر به اصحابش تو مدینه خبر میده که زید بن حارثه کشته شد و پرچم رو جعفر گرفت، چون جعفر فرمانده دوم بود. بعد قدری گذشت، جعفر هم کشته شد، پیغمبر خبر داد همون موقع که جعفر کشته شد و بعدش عبدالله ابن رواحه پرچم به دست گرفت. بعد عبدالله هم کشته شد. اینا رو پیغمبر خبر داد. بعد قبل از این که سپاه پیغمبر بیان به مدینه برگردن، حضرت رفت به خانه جعفر، پسرش رو صدا زد در حالی که چشمانش اشکان اشک می‌ریخت، خبر شهادت جعفر رو به خانوادش داد. بعد وقت اصحاب پیغمبر آمدن خبر رو دادن مدینه، هم بفهمیدن و قتل زید بن حارثه به موته، اینجا که موته به موته که همون غزوه موته است، فاخبر پیغمبر به قتل زید در مدینه خبر داد. فی المدینه متعلق به قتل نیست، متعلق به اخبار است. و ان جعفر اخذ الرایه، یعنی پیغمبر فرمود که جعفر الان پرچم رو به دست گرفت. ثم قال قتل جعفر، بعد فرمود که جعفر کشته شد. ثم توقف وقفتن، یه لحظه پیغمبر توقف کرد، درنگی کرد. ثم قال و اخذ رایت عبدالله، عبدالله ابن رواحه رایه رو گرفت، پرچم رو به دست گرفت. ثم قال و قتل عبدالله ابن رواحه، بعد فرمود که بعد مدتی فرمود که عبدالله ابن رواحه هم کشته شد. و قام علیه السلام، پیغمبر رفت الی بیت جعفر و استخرج ولده، او یعنی پسرش فرزندش رو درخواست کرد که بیاد بیرون. فاستخرجه یعنی طلب خروج کرد، از او خواست که بیاد بیرون. و دمعت عینا، این جمله حالی است، در حالی که چشمان پیغمبر گریان بود. و نعا جعفرن الی اهله، خبر داد در واقع مرگ جعفر رو به خانواده. ثم زهرن هم کما اخبره، همونطور که پیغمبر خبر داد بعدش و مطالب این خبرها برای مردم هم ظاهر شد. و قال لعمار، خبر غیبی دیگر به عماره که به عمار گفت تقتل که الفئت الباقیه، یک گروه ستمکاری عمار تو رو میکشن. بعد که عمار در جنگ صفین به شهادت رسید، فقتل و اصحاب معاویه ولشتهار آزر خبر لم یتمکن معاویه من دفعه، از بس این خبر مشهور بود معاویه نمیتونست بگه خبر سند نداره، معتبر نیست، به خلاصه امکان دفع خبر نداشت. و احتال علال عوام، احتال کرد، چارجویی کرد، نیرنگ بازی کرد بر عوام. چون نمیتونست بگه حدیث سندش معتبر نیست، اومد یه نیرنگی کرد، نیرنگش این بود فقال قتله من جا ابه، یعنی امیرالمؤمنین عمار رو کشته، کسی که عمار رو به معرکه آورد، به میدان آورد، اون شخص قاتل عمار است. فعارضه ابن عباس، ابن عباس معارضه کرد با معاویه و قال لم یقتل الکفار اذا حمزه و انما قتله رسول الله صلی الله علیه و سلم لانه هو الذی جاء به الیهم حتی قتلوا. اشکال نقضی بهش گرفت که اگر قاتل هم عمار امیر المؤمنین است، پس قاتل حمزه سید و شهده هم رسول الله است، برای که رسول الله حمزه رو آورده در معرکه. آقای معاویه پس اینطور بگی. و قال این ابن عباس گفت لم یقتل کفار ازن حمزه تن، پس در با این استدلالی که تو داری دیگه کفار حمزه رو به قتل نرسوندن، بلکه همانا رسول الله حمزه رو به قتل رسون، برای اینکه رسول الله کسیش که جا ابی الیهم، یعنی آورد جا ابی، یعنی پیغمبر آورد حمزه رو الیهم به سمت کفار، حتی قتلو تا اینکه او رو شهادت برسون، شهادت رسوندن. و قال لعلی علیه السلام ستقاتل بعدی الناکفین و القاسدین و المارقین، به زودی تو بعد از من مقاتله میکنی، درگیر میشی با ناکسین یعنی عهدشکنان، قاسطین یعنی ستمگران، و مارقین که خارجیان از دینه. فناکثون تلحوزو به لانه ما بایعه و نکثه، تلحوزو به بیعت کردن با امیرالمومنین، بعد بیعت شکنی کردن، نکس کردن. و قاستون که عبارت ظالمونن که معاویه و اصحابش هستن، چون اینا زلمه بغا هستن، هم ظالمن هم بغا هن، یعنی شورشی هن، هم ظالمن هم شورشی. ولی مارقون که خارجون از ملت و دین دین بودن، یعنی جامعه اسلامی بودن، و هم الخوارج. در واقع مارق یعنی خروج از ملت، نه اینکه خروج از دین. دقت فرمی خیلی مهمه این استفتادی که از آیت الله از ما بهجت از ما تعالی میشد که آیا مثلا این فرقه های صوفی و اینا، خب بعضی فرقه ها شریعت رو کنار میذارن فلان، این بعضی فرقه ها هستن اینها نه نماز میخونن روزه میگیرن مرجع تقلید دارن فلان، مشکل اینجا نداره. ولی آیت الله بهجت فرمود اینا چون فرقه ساختن، اینا خارج از ملت هن و این حرامه و نباید با اینا در واقع جز اینا شد از اینا حمایت کرد. خروج از ملت، ملت اسلامی، امت اسلامی در واقع.
خوارج اینجوری بودن؟
خوارج اینطور بودن دیگه. آره خوارج از اسلام خارج نشدن، مسلمان بودن، اما از ملت اسلامی خارج شدن. مثلا الان دی هستن فرض کنید میگن ما دولت اسلامی رو مثلا جز دولت، یه دفعه بعد خارج میشن، مخالف نظام میشن، اینا خوارج هن. ولو نظر اعتقادی از اسلام خارج نشدن، حالا نقدی داره اشکالی داره هرچی، اما از نظام نباید خارج بشین. و حاضر معجزات بعض ما نقل، این معجزاتی که ذکر شد بعض اون چیزی که نقل شده، اقتصرنا علی حاضر قد لکسرت ها، به خاطر کثرت این معجزات ما به این مقدار اکتفا کردیم. و بلوغ غرض به حاضری، غرض هم به این مقداری که نقل کردیم از معجزات حاصل می شود. فقط اوردنا معجزات اخرى منقولتا فی کتاب نهایت المرام، میگه معجزات دیگری رو هم در کتاب نهایت المرام نقل کردیم. نهایت المرام مرام علامه است دیگه، در سجل مؤسسه امام صادق هم دستی و چاپ کرده، کتاب خیلی ارزشمند کلامی است،
مفصل
تره. بعد از قال و اعجاز القرآن قیل لفصاحته و قیل لأسلوبه و فصاحته و قیل لسرفه و کل محتمل. خواجه نصیر الدین طوسی فرماید که ما گفتیم یکی از دلایل اثبات نبوت نبی اکرم اعجاز قرآنه، حالا میخواد دریچه اعجاز قرآن رو بگه. چرا قرآن معجزه است؟ بعضی گفتن به خاطر فصاحتش، بعضی گفتن به خاطر اسلوبش و فصاحتش، یعنی یه سبک و روش خاص ادبی قرآن داره، هم فصاحت داره یعنی کاملا متناسب با مخاطب و نیازهای مخاطب سخن گفته، هم اسلوب و سبک خاصی داره. و یه نظر سومی هست که سید مرتضی قائله و همچنین نظام که از معتزله است قالب صرفه هستن. یعنی چی؟ یعنی عربهایی بودن که از فصاحت و بلاغت برخوردار بودن و توان آوردن مثل قرآن رو داشتن، ولی تا اراده میکردن خدا ناتوانشون میکرد و از این جهت قرآن معجزه است. ولی در هر صورت توجه داشته باشید فصاحت و بلاغت و اسلوب کف اعجاز قرآنه، نه سقف اعجاز قرآن. سقف اعجاز قرآن معارفشه، این که در برداردی نظام حقوقی است که همیشه زنده است، نظام معارفی است که همیشه زنده است. شما هر سوال جدید اعتقادی، فقهی، اخلاقی عرضه کنیم به قرآن جوابشو میگیریم. اعجاز اینه، نه اینکه با قرآن انسان میتونه انسان کامل بشود، اینا سقف اعجاز قرآنه. و الا چون مردمی که اون زمان بودن علی ادبیات و اینا بودن، قرآن به در واقع البته قرآن نگفته از جهت فصاحت، قرآن اعجازو گفته، ولی طبیعتا اونی که متبادر به ذهن این مخاطب هست همین فصاحت و بلاغت هست، یعنی کف اعجاز رو در کردن. میفرماید قال و اعجاز قرآن، ادهی گفتن به خاطر فصاحت قرآن، ادهی گفتن به خاطر اسلوب و فصاحت قرآن، ادهی هم گفتن به خاطر صرف است. خواجه میگه همه اینا محتمله. گفتش هم تو راست میگی، هم تو راست میگی، هم تو راست میگی، همه درست میگه. اقول اختلاف الناس انا فقال الجبائیان ان سبب اعجاز قرآن فصاحته. جبائیان میگه سبب اعجاز قرآن فصاحت قرآن است. قال جبینی میگه اول فصاحه و اسلوب معن، هم فصاحت هست هم اسلوبه. یعنی اینجا آیه آیت الله سبحانی میفرماید که جا القرآن به صورت من صور الکلام علی وجه لم تعرف العرب خالف به اسلوبه العجیب و سبک الغریب جمیع الاسادیب الدارجه بین مناهج نظمه و نثر، نه سبک شعریه نه سبک نثریه، با هیچ کدوم از اسلوبا چیز نیست. بعد آیت الله سبحانی فرماید در جلد سوم از الهیات، چهار جلد الهیات، جلد سوم اسلوب رو که بداعت المنهج و غرابت و سب اونجا توضیح دادیم. ما هم در این جلد دوم همین کلام نوین دریچه های اعجازو که ذکر کردیم به این مطالب اشاره کردیم. خیلی هم آیت الله سبحانی هم از آیت الله معرفت استفاده زیادی بردیم در اون کتاب. انصافا این الهیات کتاب ارزشمندی است در کلام سنت. و انا بالاسلوب، منظورش از اسلوب فصاحت، خب منظور از فصاحت معلومه، یعنی محتوا متناسب در واقع فصاحت و بلاغت، یعنی هم از نظر ادبی دقیق متناسب با قواعد ادبی است، هم متناسب با طاقت بشری است، مخاطب بشری است. ولی اسلوب منظور چی میگه؟ الفن و ورب، یعنی فن نگارش و نوع نگارش، روش نگارش. ضرب هم میتونه در واقع معنی روش نگارش هم باشه. فن یعنی صنعت، اینجا صنعت نگارش و روش نگارش. اسلوب یعنی صنعت و روش نگارش که کاملا بدیه. نظام و مرتضی قالب صرفن، یعنی به معنی ان الله تعالی صرف العرب من هم عن المعارضه. یعنی چی؟ یعنی عرب در واقع قرآن فصاحت دارد، بلاغت هم دارد، دقت کنید، هم بلاغت دارد فصاحت هم اسلوب، حالا همه اینا رو داره. اما اینکه عربا نتونستن به مثل قرآن بیارن، نه اینکه خارج از طاقت بشریه، نه اینا میتونن، اما تا اراده میکردن میخواستن مبارزه کنن، خداوند یه چاره اندیشی میکرد و نمیذاش اینا قصدش بیارن. آیت الله سبحانی هم باز در الهیات به نقد این پرداخت. وقت اینایی که قائل به فصاحت و اسلوب و بلاغت قرآنن به عنوان معجزه، اینا نظریه صرفه رو قبول ندارن و میگن که از عرب نقل شده که اینها فصاحت قرآن رو بزرگ شمردن و از فصاحت اظهار ناتوانی کردن. این با نظریه صرفه نمیسازه. مثلا یه نمونه نابغه قرص کنم، حالا ایشون میگه نابغت الاسلام، وقتی قرآن رو شنی و فصاحت قرآن رو یافت، ببخشید از میخوام نابغه میگه، این بینه آرد اسلام، میگه نابغه وقتی قرآن رو شنید و فصاحتش رو شناخت، خواست اسلام بیاره. اراد نابغه تو الاسلامه. نابغه خب شخصی بود. ابو جهل اومد بهش گفت آخه تو اسلام بیاری دیگه زن و شراب برات حرام میشه، یعنی تو یه غلط کاری که تا حالا گذ انجام بدی، که قرآن خطاب آیه نازل شد انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. یعنی این ابو جهل اندیشید و سنجید، اما کشته باد مرگ بر او که چگونه سنجید. سپس مرگ بر او باد که چگونه سنجید، سپس نظر کرد. پس بنابراین این خلاصه شواهد تاریخی نشون میده که عرب ها به خاطر صرفه نبوده که اعجاز قرآن پذیرفتن، بلکه به خاطر فصاحت و بلاغت و اسلوب بوده و ناتوان بودن از مثل این فصاحت آوردن مثل این فصاحت و بلاغت و اسلوب. یه عبارت رو بخونیم، بعد یه دلیل دیگه هم هست که ذکر میکنه. میفرماید که وحتج الاولون، یعنی قبل از نظام و مرتضی میگن احتجاج کرد به ان المنقول عن العرب. اینجا رسیدیم به عبارتون درست، به ان المنقول عن العرب انهم کانوا یستعظمون فصاحته. نقل شد از عرب که عرب ها بزرگ میشمردن فصاحت قرآن را، به خاطر همین نابغه قصد کرد اسلام بیاره. وقتی که قرآن رو شنید و فصاحتش رو یافت و درک کرد، فرده ابو جهل ردش کرد، یعنی منصرفش کرد. بله؟ یعنی منصرفش کرد که نمیخواد اسلام بیاری. و قال لو بهش گفت، ابو جهل به نابغه گفت، یحرم علیک الاطیبین. اطیبین یعنی خمر و نسا، برد حرام میشه. و اخبر الله تعالی انهما، خداوند هم از این دو نفر خبر داد. به ذالک، به این آیه شریفه سوره مدثر آیه 18 تا 21، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نذر الی آخر آیه. دلیل دومی که متقدمین علیه نظام و مرتضی ذکر میکنن اینه، میگن اگر دقت کنید، استدلال جالبیه، میگن اگر صرفه سبب اعجاز قرآن باشه، خب باید خدا قرآن رو در غایت رکاکت و ابتذال ادبی نازلش میکرد که بعد این عرب ها با این فصاحت و بلاغت وقتی قصد کردن مثل قرآن بیارن نتونن و معجزه ثابت بیشتر ثابت بشه. بگن ببینید یه قرآنی که ادبیاتش در اوج تنزله از فصاحت و بلاغت و اسلوبه، این همه غلط غلوط داره، نه قواعد صرف رعایت کرده، نه قواعد نحو رعایت کرده، نه معانی، نه بیان، نه بدی، و در غایت ابتذال ادبی، ابتذال لامپانیزم فرنگی مقصودش نیست، یعنی از نظر ادبی بسیار نازله، یه مثلا بعضی نسلشون خیلی ضعیفه. آدم میخونه یه وقت که این طلبا وقتی که الان از محققین خوب هم شده و قلمش هم بسیار رو توی وقتی مطلب شده بود، خیلی اصلا ضعیف توجه ده، ولی رفت اونقدر کار کرد که الان شده که محققین پاینامه سطح 3 حوزش رو نوشت. داورا گفتن 20، خود من راه نماش بود. الان پایانمه دکتریشو نوشته دانشگاه. خب مواردی با هم گفتگو جلسه داشتیم، وقتی دیگه نهایی شد اوورد، یک اشکال هم نداشت، یعنی به ذهن ما نرسید. توجه دارید آدم وقتی تمرین میکنه برای راه میفته دیگه، پس میگم قلم ها راه نمیفته، فرام تمرین باید بکنن، حوصله کنن، بعد دیگه راه میفته. برحال اگر صرفه سبب اعجاز قرآنه، خب باید قرآن یه جوری نازل میشد که با در غایت از رکاکت ادبی و ابتذال ادبی می بود. چون انس یعنی منصرف کردن معارضین از مثل متن رکیک، این ابلغ است در اعجاز، بیشتر اعجاز نشون میده. لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، یعنی قرآن قطعا در غایت رکاکت که نیست، بلکه فصاحت بلاغت داره. خود سید مرتضی هم معتقده، میگه قرآن فصاحت داره، بلاغت داره، اسلوب داره، و نه این که نتونن مثلش بیارن، بلکه خدا منصرفشون میکنه، مانعشون میشه از این که مثلش بیارن. میفهمید؟ ولی انه صرفه این لانه يعني احتج الأولون بأن ولأن استدلاج این است که لأن صرفه لو کان سببا فی اعجازهی، اگر صرفه سبب در اعجاز قرآن باشد، علت اعجاز قرآن صرفه باشد، صرفه یعنی چی؟ یعنی قرآن فصاحت داره، بلاغت داره، لکن و لکن آوردن مثل قرآن خارج از طاقت بشر نیست. هر موقع اراده میکردن مثل قرآن بیارن، خدا منصرفشون میکرد، یه مانعی سر راهشون قرار میداد. خب اگر صرف سبب اعجاز قرآنه، لوجب ان یکون فی غایت رکاکه، هرانه واجب است که قرآن در غایت رکاکت باشد، یعنی می بود، نه اینکه الان هست، یعنی باید قرآن در غایت کلام عادی و ابتذال ادبی نازل می شد. چرا؟ که وقتی ادبا و فصحای عرب که معلقات سب می گفتن، تا می خواستن مثل این قرآنی که در اوج ابتذال ادبی است علل فرض مثلش بیارن، نتونن، خدا منصرفشون کنه. این بیشتر اعجاز قرآن رو ثابت میکرد تا اینکه قرآن با فصاحت و بلاغتش خدا منصرفشون بکنه. لوجه به همه واجب میبود که قرآن در غایت رکاکت به زمین، یکونو به قرآن بزنید، قرآن در غایت رکاکت میبود، لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، یعنی قطعا قرآن در غایت رکاکت نیست، قطعا قرآن از فساد بلاغت برخوردار، حتی بنابر نظر نظام و مرتضا. پس معلوم میشه صرفه سببه در اعجاز قرآن نیست. خب حالا بیان ملازمه چیه؟ چون لاکن تالی باطن معلومه، فوق مقدم مثلا هم معلومه، چه ملازمه است بین این که اگر صرفه سبب اعجاز قرآن باشد میبایستی قرآن در غایت رکاکت نازل میشد؟ چه ملازمی است؟ لأن بیان ملازم است، استدلال ملازم است، لأن صرف عن الرکیق ابلغ فی الاعجاز، برای اینکه انصراف دادن از یک متن رکیق این بلیغ تر است و رساتر است در اثبات اعجاز. یعنی اگر قرآن یک متن ساده ای بود، یک متنی بود در غایت ابتذال ادبی و غایت کلام عادی و در این صورت فصحای عرب و بلغای عرب منصرف از مثل آوردن مثلش بودن، این بیشتر اعجاز قرآن نشون میداد تا وقتی که قرآن بلاغت و فصاحت داشته باشه. لأن صرفه عن الرکیق ابلغ فی الاعجاز به نسبت الى چی؟ فصاحت و بلاغه. یعنی از صرفه عن الرکیق ابلغ است در اعجاز نسبت به از صرفه عن البلاغت و الفصاحت و طالبات به ضروره فالمقدم است. محتج سید مرتضی احتجاج که به ان العرب کانوا قادرین علی الفاظ المفرده و علی ترکیب، عرب ها قادر بودن بر اینکه الفاظ مفرده بیارن یا ترکیب مفردات رو با هم ترکیب کنن. و انما منعوا عن الاتیان به مثل ممانعت داشتن از اعادن به مثل قرآن تعجیزا لهم، چون عاجز شدن و عاجز شدن، اما کان قادرین علی، یعنی از اون چیزی که قدرت داشتن خدا عاجزشون کرد، تعجیزن یعنی تعجیزن متعدی بخواید، تعجیزن حق تعالی لهم این فصحا و بلغای عرب را از اون چیزی که قدرت داشتن برام. بعد علامه میگه به کل حوزه الاقصا محتملتون، طبق نظره خواجه همه اینا احتمال داره و میتونیم اعجاز قرآن هم صرفه بدانیم سببشو، هم فصاحت و اسلوب و بلاغت و حالا دریچه دیگر اعجاز قرآن هم میتوان ذکر. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.